أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة سي ويكم يفرماد لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له، وقلنا بملكيته ما لم يرد فإنه ليس له الرد حينئذ. اینجا این فرق مطرح میکنه که اگر کسی وصیت کرد به مالی، وصیت تملیکی به مالی برای کسی بعد از موتش و اون مال به اندازه زاد و راحله بود، برای به اندازه معونه و هزینه حج بود و بعد فوت کرد، آیا این واجب میشه برای اون شخص حج با این مال؟ مستطیع میشه یا نه؟ در باب وصیت تملیک بحث است که آیا نیاز به قبول داره، عقد پس قبول لازم داره، ولو بعد الموت قبول واسطی بکنه تا مالک بشه، موصاله مالک بشه با وصیت تملیکی، یا نه قبول لازم نیست، ایقاع با همون ایصاء و وصیت مالک میشه بعد الموت، فقط میتونه رد کنه اسباب اینکه خب انسان به زور نمیتونه کسی چیزی رو تملیک بش کنه، میتونه قبول نکنه به معنی اینکه رد کنه، اگر رد کرد برمیگرده میشه ترکه برای ورثه اون موصاله، وصی ورثه موصی. این دو مبنا در باب وصیت هست که آیا ایقاع یا عقد. اگر عقد قبول لازم داره، اگر ایقاع قبول لازم نداره، فقط چون مالک، چون موصاله هم مسلطه بر ذمه خودش، بر مال حوزه و ممتلکات خودش، میتونه قبول نکنه ملکی را که با ایقاع دیگری میخواد در ملک او داخل کنه، میتونه رد کنه. این دو مبنایی است که در باب وصیت هست. مشهور متأخرین قائلان بر این که وصیت ایقاع، فقط همون رد رافع مالکیت، مثلا رافع وصیت. برخی هم قائلن برای اینکه نه، عقد قبول میخواد. خب مرحوم سید اینجا فرموده است اگر کسی وصیت کرد به مالی برای دیگری بعد از فوت خودش و به اندازه استطاعت بود، مطلقا این واجب میشه برایش حج بعد از موت موسی. چه قائل به قبول بشیم در باب وصیت، چه قائل بشیم که عدم رد کافی است. البته اگر گفتیم قبول لازم نیست، ایشون میگه دیگه روشن‌تره، خصوصا اذا لم يعتبر القبول في ملكيه الموصلى وقلنا بملكيته ما لم يرد فانه ليس له الرد. اکثر محققین و اعلام اینجا حاشیه زدن بر متن، فرمودن فرمایش ایشون در فقه دوم بنابر مبنای دوم در باب وصیت که ایقاع است و قبول لازم نداره، بله این قبول، این درسته، چون مثلا مالک شده با موت، با رد رفع بکنه مالکیتش را و استطاعتش را، و قبلا گفته شده کسی مالک شد به اندازه زاد و راهله و هزینه سفر حج حق نداره ائتلاف کنه یا رفع کنه عمدن اون مال را، حج بر او مستقر میشه اگر این کار کرد. و اما در بنابر قول مبنای دیگر که وصیت عقد است و قبول لازم داره، اینجا مطلب مرحوم سید تمام نیست و ظاهر وجوب الحج علیه لازم نیست، لا یجب الحج علیه، چون تا قبول نکنه این عقد منعقد نشده. قبول کردن سبب میشه که این عقد تعاقد انجام بگیره، این مالک بشه. این تحصیل استطاعته. مانند جاییست که کسی به کسی یه چیزی رو بخواد هبه کنه، هبه عقد قبول میخواد از طرف موهوب له، واجب نیست قبول کنه به هبه رو از دیگری. چرا؟ اگه قبول کرد اون وقت مالک میشه، میشه مستطیع، دیگه نمیتونه مثلا رد کنه و اتلاف کنه این مال رو، باستی باش بره حج. اما اگر هنوز قبول نکرده، قبول تحصیل ماله، تحصیل کسب ماله، مانند بقیه مکاسبی که مکلف میتونه بره انجام بده، دارای استطاعت بشه، ولی واجب نیست براش. خود مرحوم سید هم در یه مسئله بعد خواهد آمد که در باب هبر مطرح میکنه، اونجا میفرماد برای اینکه کسی هبه کرد بر موهوب له واجب نیست قبول. این کسب استطاعت، تحصیل استطاعت، کسب ماله. فلذا اشکال کردن بر مرحوم متن، بر متن و بر متن، و گفتن این یه نوع تناقض بین فتوای ایشون در این مسئله و فتواشون در مسئله هبه که بعد خواهد آمد و اونجا مختار ایشون اینه که واجب نیست قبول. و تا قبل از قبول حج واجب نمیشه، قبولم واجب نیست. چرا؟ اگه قبول کرد وقت میشه مستطیع، که بحثی در اون نیست. اینجا ظاهرن مرحوم سید ناظر به یک نکته دیگری بوده، یا ناظر به یک نکته بوده که از اون نکته غفلت شده در این حواشی. یعنی حرف مرحوم سید اینجا قابل قبوله، تناقضی هم با اون بحثی که در باب هبه ایشون خواهد گفت نداره. چرا؟ چون در باب وصیت حتی کسانی که قائلن بر این که وصیت عقده و نیاز به قبول داره، عقدیت وصیت از اون عقود خاصی است، فرق میکنه با هبه و سایر عقود. به این معنا که موسی که وصیت میکنه با وصیتش حق قبول دیگه میره طرف مصالح، لازم نیست نه تو مجلس وصیت قبول کنه نه در زمان حیات موسی قبول کنه. حتی اگر وصیت کنه اونم قبول نکنه تا بمیره، بعد از مردن بخواد قبول کنه، قبولش درسته. یعنی قبول در باب وصیت پیش کسانی که قائلن به قبول لازمه، مثل قبول بقیه تعاقدها و عقود نیست. در قبول بقیه عقود مثل هبه، در خود مجلس ایجاب هبه باستی قبول کنه، تعاقده، توافق بین دو نفره، یه نوع تعاقد و توافق لازمه. ولذا اگر در مجلس هبه قبول نکرد، مجلس گذشت، قبول بعدش فایده نداره، باز دو مرتبه یه هبه جدیدی بکنه او قبول کنه، چون دیگه تمام شد اون جلسه تعاقد، ممکنه برگشته باشه دیگه از او ایجاب هبهش. عقد هبه و همچنین عقود دیگر یک توافقی باز بین دو طرف شکل بگیره تا بشه مالک، و این توافق فعل اثنینیه، بین دو نفر باز دی انجام بگیره. قبولی که در باب وصیت آقایون گفتن لازمه از اون از این قبیل نیست، یک عقدی است که شبیه ایقاعه، یعنی دیگه اختیار در دست مصالحه. اگر وصیت کرد بعدم فوت کرد، تا وقتی که نه فوت کرد بر نگشت از وصیتش، هر وقت قبول کنه او تمامه. هر وقتی قبول کنه موسی مصالح ولو بعد الموت، اصلا نفهمه در زمان حیاتش، تا فوت کنه بعدش میگن چنین وصیتی کرده برای تو، به خیلی من قبول دارم، میگن کافیه. کسایی که قائلن برای اینکه قبول لازمه میگن همین قدرم کافیه. این نحو عقد در حقیقت لبن و روحن و نتیجتن شبیه ایقاعه، یعنی زمامش به دست خود قبول کننده است دیگه، مخصوصا بعد از ما دیگه لازم میشه، ورثه هم نمیتونن برگردن از وصیت، اونم که مرده خودش دیگه شده لازم، شبیه اباحه لازمه میشه که در مسئله قبلی گذشت. بعد الموت یک اباحه لازمه است که مبیح، یا کسی که این مال رو داره میده که موسیه دیگه حق رجوع نداره، خودش چون مرده ورثش هم حق ندارن رجوع کنن. این از اون چیزایی نیست که ورثه بتونن رجوع کنن، خیار در حق مثل خیار نیست که به ارث برده بشه، حق رجوع منتقل نمیشه اینجا به ورثه در وصیت، لازمه. امرش دست مصالحه، قبول کرد مالک میشه، قبول نکرد مالک نمیشه. این نوع ملکیت که امرهو بید خود این آقای مالکه، بخواد مالک بشه، این مثل اباحه لازمه است عرفن، نمیشه گفت این آقا مستطیع نیست، دست خودشه این امر. به خلاف موارد قبض قبول در باب هبه، در باب بیع، در باب معاملاتی که بیع محاباتی، اونجا امر دست خود این آقای قابل نیست، تعاقده، باز برن تعاقد کنن با او. بنابراین چنین عقدی، اگرم قائل به عقدیت وصیت کسی شد و قبول رو هم لازم داشت، این با بقیه عقود با هبه و امثال اینا فرق میکنه. این عرفن امر دست خودشه، این حالا واجد این ماله در حقیقت. چه فرق میکنه اصلا قبول باشه شرط یا عدم رد شرط باشه؟ عدم رد هم همینه، اونجا هم بنابر عدم رد اگر رد کرد از اول مالک نیست، نه اینکه مالک شده حالا رفع شده. ولذا اینجا یه حاشیه‌ای هم داره، مرحوم آقا ضیاء توجه کرده به این نکته، یه حاشیه‌ای زده گفته علل نقل درسته نه علل کشف، در شق دوم مبنای دوم فرموده بنابر اینکه رد عدم رد کافی قبول نیست، بازم استطاعت نیست، چون رد اگر گفتیم کاشف از عدم تملک از اول، از زمان موت حاصل نشده، نه اینکه حاصل شده با رد حالا برمیگرده باز، که صحیح هم همینه در باب وصیت، اگر رد کنه ملکیت اصلا حاصل نشده برای مصالح، نه اینکه حاصل شده مثل فسخ بعد بقاءن رفع میشه، رد من حینه نیست من اصله، به خلاف فسخ در باب عقود. در باب وصیت الرد من اصله، اصلا حاصل نمیشه ملکیت با رد، خب چه فرق داره؟ قبول بکنه، قبول شرط باشه یا عدم و رد کافی باشه. بنابراین اون دو مبنا اینجا در این نکته اثری نداره. اگر گفتیم قبول لازم نیست، عدم و رد کافیه در تحقق ملکیت، بازم میگیم خب این که تا رد نکنه، تا عدم و رد نیاد این مالک نیست، اگر رد آمد کشف میشه که از اول مالک نبوده، خب چرا این دو میتونه رد کنه؟ میگیم از اول مالک نشده، مستطیع هم نشده، که این رفع مال نیست، رفع استطاعت نیست، دفعه، عدم تحقق استطاعته. دفع موضوع که اشکالی نداره، مثل کسی نره جایی تا مستطیع بشه. اگه میدونه اگه بره یه جایی بذل بهش میکنن، نمیخواد بره تا بذل حج نکنن بشه، اشکال نداره، واجب نیست بره اونجا تا بهش بذل کنن. این دفع الاستطاعه است. پس در شق دوم هم کلمات محشین که قبول کردن درست نیست، چون رد در باب وصیت مثل رد در باب فسخ نیست. رد من اصله نه من حینه. اونجا میگن اگر رد کرد معلوم میشه از اول از زمان موت اصل وصیت رو رد کرده، نه بقایش رو رد کرده، اصلش رو رد کرده. وقتی اصلش رد کنه از اول ملکیت حاصل نشده برای وصیت تملیکی با رد. بنابراین رد و قبول دخلی نداره، این دو مبنا که در اونجا هست دخلی در این نکته اینجا نداره. هر دو یه شکله، هر دو سبب میشه که از زمان موت اصلا انتقال نشده باشه به این، چه قبول نکنه چه رد بکنه، هر دو از نظر اثر یکیه. خب این نکته عرفیه، بازم ببینیم که آیا واقعا چنین قبول یا عدم ردی که در اختیار خود این آقاست دیگه، او از او قطع شده، چون او نسبت به او لازمه و فوت کرده تمام شده، تعاقد مثل هبه و بیع و اتفاق و اون حرفا هم نیست، یه چیزی یه معامله خاصیه. حتی اگر قائل به شرطیت قبول شدیم و عقدیت هم شدیم، یه عقد خاصیست مثل عقد جعاله، بنابراین که جعاله عقد باشه اونم همینجوره. اونجا هم میگن، خیلی میگن جعاله عقده، ولی خب میگن قبول لازم نداره. اگر کسی گفت من وجد زالتی ف لهو کذا لهو درهم، رفی کسی پیدا کرد همونجا مستحق درهم میشه، با اینکه قبل تو لازم نیست بگه، خود فعلش کافیه. بعضی هم گفتن جعاله هم ایقاعه، همین بحث در باب جعاله هم هست که آیا عقد یا ایقاعه. یه نوع عقود اینجوری داریم که از طرف اون یک طرف تمامه، منوط به طرف دیگره، میخواست میشه، میخواد میشه، نمیخواد نمیشه. اینجور چیزی، اینجور عقودی، اینجور تملیک هایی مثل همون اباحه لازمه است عرفن، فرق میکنه با تعاقد، با کسب. کسی برای بیعی بخواد انجام بده، کسب مالی کنه، هبه‌ای قبول کنه از کسی، اونجا تعاقده، مجلس با همدیگه باز این کارو بکنن، تمام شد دیگه تمامه، او در اختیار خود این نیست. بنابراین این نکته یه نکته عرفی است که اینجا این قبول کمتر از اون اباحه لازمه نیست. چطور در اباحه لازمه در مسئله قبلی ایشون گفت کافیه در استطاعت، اینجا هم همینجور. اینجا هم یک که انه حق قبولی در اختیار این قرار میگیره که این حق را دیگه نمیتونه اون موسی ببره از بین، حق قبول حاصل میشه برای این، یا حق عدم رد. خود این حق در حکم همون اباحه است، حق انتفاع در حقیقت. عرف بگه این آقا واجده حالا این ماله، بگه قبل تو یا بگه لا ارد یا رد نکنه، چه فرق میکنه رد نکنه یا کلمه قبل تو رو بگه. با این وصیت این حق قبول لازم میشه برای این دیگه، اون نمیتونه برگرده، چون مرده برستش هم نمیتونن برگردن. اگه زنده بود میتونه از وصیتش برگرده، وصیتش عوض کنه، وصیت لازم نیست تا زمان حیات باقی است، ولی بعد از مردن لازم میشه، ورثه هم نمیتونن کاری کنن. یا حق قبولی در اختیار این قرار گرفته، یا حق عدم رد، یا هر جور باشه، حالا قبل تو لازم باشه از نظر اون شرایط وصیت تملیکی، یا قبل تو هم لازم نباشه، همون عدم رد کافی باشه. بنابراین نکته‌ای که مورد توجه مرحوم سیده اینه، ولی ایشون میدونسته که در باب بیع و هبه و عقود و تعاقدات متعارف که بین اثنینیه در یه مجلس باستی تمام بشه و الا موضوعش رفع شده، اونجا قبول لازم نیست، تحصیل استطاعته. خصوصیتی داره وصیت، این خصوصیت مورد توجه ایشون بوده که وصیت یک حق قبول یا حق عدم رد میده به موسی علیه که لازم میشه بر موسی بعد از موتش دیگه ورثش هم نمیتونه از این برگردن، این در اختیار اونه، ولی جا مقایده میکرده به بعد موت الموسی، بعد موت الموسی دیگه لازم شده این، این میتونه بگه قبل تو یا رد نکنه مالکه، میتونه بگه قبول نکنه یا رد کنه مالک نیست از اول. این نوع ملکیت معلقه چون درش حق قبول و حق عدم رد و رد در اختیار خود شخص دیگه تمام شده از اون طرف لازم شده، این مثل اباحه لازم است، کمتر از اباحه لازمه نیست عرفن، این همجوری که در یه اباحه لازمه گفته شد این کافیست برای استطاعت، اینم عرفن مثل همونه، عرفن اینجا این آقا مستطیعه، یجد ما یحجبه رد نکنه، یجد ما یحجبه قبول قبول کنه بگه قبل تو. بنابراین قیاس اینجا به مسئله عقود دیگر همچنین عقد هبه تناقضی نیست بین اینجا و بین عقد مطلب مرحوم سید در هبه که بعد خواهد آمد اونجا میفرماید برای اینکه قبول واجب نیست، بله هبه کسب ماله، مثل بیعه، مثل قبول در بیعه، بیعه محاباته، کسی میخواد بکنه میخوام قبول نکنه، واجب نیست قبول کنه تا پول دار بشه و مستطیع بشه و واجب بشه برای من، قبول در هبه مثل قبول در بیعه محاباتیه، تعاقد فعل اثنین اینجوری نیست که همش در اختیار خودش باشه، تا اون آخرین لحظه اون میکنه برگرده، تا آخر لحظه قبول اون میتونه برگرده، هنوز قبل تو نگفته بلکه تو مجلس هم میتونه برگرده، بنابر که در مجلس حق فسخ داشته باشه، هر هنوز مالم یفتر قابه لازم نیست. بنابراین اونجا ها بله درسته، اونجا کسب مال اکتساب، اما اینجا نه، اینجا اینجوری نیست، فرقی هم بین رد و قبول نیست، اگر در قبول گفتیم کسبه، در رد هم باز بگیم در حقیقت عدم و رد کسب ماله، چون اگر رد کنه مالی نداشته از اول، چون رد در باب وصیت رد من اصله نه من حینه، مثل فسخ نیست که من حینه ها. که انهو لفظ مفهوم کلمه رد مثلا خیال کردن چون رده، این رد مثل رفعه، مثلا رفعه استطاعت، نه اونجا هم رد دفعه، رفع نیست، وقتی در باب وصیت رد کرد از اول وصیت رو رد کرده و ملکیت از اول حاصل نشده در وسط تملیکی برای این، نه اینکه حاصل شده بقا اتلافش کرده تا حج برش مستقل بشه، از اول مالک نشده و دفع ملکیت هم که اشکالی نداره، نباید دیگه تفصیل داد. بنابراین نکته ای که مورد توجه مرحوم سیده ظاهرا این خصوصیته که اینجا حتی اگر قائل به قبول شدی فرق میکنه با جاهای دیگه، اینجا وصیت با موت موسی لازم میشه، حق رد و قبول دیگه در اختیار مصالحه، این حق در اختیار خودشه، این عرفن شبیه همون کمتر از اباحه لازمه نیست، این چنین قبول یا عدم ردی کمتر از اباحه لازمه نیست عرفن، که این آقا بالاخره رد واجده، رد نکنه بده پوش با این مال بره مکه، گفته نمیشه این واجد مال نیست، واجد استطاعت نیست، واجد ما یحج بهی نیست، گفتیم که ملکیت و این حرف هم دخلی نداره، اباحه هم کافیه، حق تصرف هم کافیه، این حق تصرف در این مال داره، یا حق داره رد نکنه یا یک کلمه قبل تو رو بگه برداره با همین، اصلا قبل تو هم لازم نیست، چون قبول میگن در وصیت هم گفتن قبول فعلی هم کافیه، اگه تصرف کرد در این مال همون هم کافیه، میگن این تصرفش هم کافیه، این قبوله، مثل باب جعاله که اونجا میگن خود انجام دادن فعل قبول جعاله است، تصدی به ایجاد به پیدا کردن زاله اون گم شده اون، خود این یعنی قبول فعلی است، قبول عملی است، اینجا همینجور با این مال بلند بشه بره مکه، این قبول عملی است. این وصیت تملیکی رو اگه برداشت و باش رفت مکه، این قبول عملی است. این در اختیارشه، گفته نمیشه لیس واجدن للمال.
بالاخره قبول شرط است یا نه؟ اصلا قبول شرط باشه خودم کسب حساب
میشه. نه دیگه، گفت اینم پس روزه خوندیم برای چی؟ بنابراین فرق هست بین اینجا قبول در اینجا و قبول در باب هبه، در باب بیع محاباتی، در بابای دیگه. همین فرقی است که عرض کردیم. این حرف حرف درستی است، نکته ای هم که ایشون بهش توجه کردن نکته درستی است. این قبول مثل هم عدم و رده، هر دو علی حد واحدن. تناقضی هم بین فرمایش ایشون در اینجا و بحث هبه، قبول در هبه نیست. و صلی الله علی محمد و آله.